یه خیلی جزئی بخواید بگی توضیح کاراکتر پرویز که اصلا
نزم. یه چیزی الان به ذهنم رسید، بر من ببخشید، به حال منو به عنوان شنونده لحاظ کنید دیگه. اون افلاطون، مگس افلاطون رو تصور کنید.
اختیار
به قرار هست یک کاری کنه که باعث ایجاد سوال بشه، چالش ایجاد کنه. آقای معدنی الان داره هنوز این سواله داره میچرخه. ما تو حوزه صنعت این رو در میون میگذاریم با فرض کنیم آقای عباسی مالک کارخونه است. میایم به صورت جدی با آقای عباسی صحبت میکنیم. آقای عباسی، مالک بودن، اونر بودن با مدیریت کارخونه فرق داره. آقای متخصص صنایع غذایی یا صنایع هرچی، شما متخصص بودن با مدیریت فرق داره. آقای مدیر، حالا مدیریت با شناسایی بازار فرق داره. تو حوزه شخصیت پردازی به این موضوع جدی فکر شده یا نشده که من شخصیت پردازم، حالا آقای عباسی نمیگه من شخصیت پردازم، کار من شخصیت پردازی هست، قرار نیست من برم براش اصطلاحا معرفی کنم، پرزنت کنم، بازار پیدا کنم، سرمایه گذار پیدا کنم، بیاد این کار انجام بده. اصلا شاید شما یه اتودی زدید، روی این اتود قرار بازار رو بدید شناسایی کنید، ذائقه بازار رو به دست بیارید، سرمایه گذار رو قلقلکش بدید که بیاد با شما سرمایه گذاری کنه، کار رو انجام بده. ما تو حوزه تخصصی شما بازارشناس داریم؟ مدیریت بازاریابی داریم؟ آیا کسی رو داریم که بیاد به صورت حرفه‌ای؟ الان من تو مثلا صنایع غذایی یک محصولی تولید میکنم، میام پیش آقای دهنوی میگه آقای دهنوی من اینو تولید کردم، نگاه میکنه این رو میگه این به درد فلان جا میخوره، میاد و قرارداد میکنه، اصلا برای من سفارش میاره، اصلا اوردر میذاره رو کار من. تو حوزه شما این همچین کسی داریم؟
ببینید،
یعنی شاید ایراد ما اصلا اینجاست، یعنی ما هی داریم گام به گام میریم عقب‌تر، میرسیم به اینجا، ما اصلا همچین کسی داریم اینجا؟ یا خود شخصیت پرداز ما ناچاره همه کار رو انجام بده، مثل تولید کننده ما که باید با بیمه سر و کله بزنه، با مالیات سر و کله بزنه، با تامین اجتماعی، با چی 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 چی.
ببینید، اون چیزی که واقعا میتونیم خیلی قاطعانه بگیم اینی که ما تو مملکتمون در هر حوزه‌ای که نگاه می‌کنیم متخصص کم نداریم. یعنی ما اگر میخواییم بگیم شناسایی بازار، تحلیل بازار، بازاریابی، خب جوانای زیادی، من حالا عرض کردم 20-21 ساله با بچه های کنکوری در ارتباط هستم، سالی حداقل 300-350 تا دانش آموزی که سر کلاس من نشستن 80-90 درصدشون وارد دانشگاه شدن. جمله‌مو ادامه نمیدم، جمله تلخیه، ولی خب آیه عباسی لبخندی زنه، من توضیح بدم، بحث مهاجرت رو عرض میکنم. یه بخش عمده‌ای از این بچه‌هایی که میرن متخصص میشن، از این مملکت میذارن میرن، و اون بخشی که باقی میمونن توی کشور میمونن و پای کار وای میسن، ما کم متخصص نداریم. مشکل اساسی اینجا کجاست؟ چرا اون شخصیت پرداز، چرا تولید کننده و فعال این حوزه نمیتونه از این تخصص استفاده کنه؟ به نظر من مهمترین موضوع نقدینگیه. یعنی اگر من مثلا میخوام تو حوزه‌ای که دارم فعالیت میکنم یه متخصص این حوزه رو بیارم باش همکاری کنم، به این فکر میکنم که خب نتیجه کار این متخصص حدود یک سال زمان میبره که مشخص بشه و خودشو نشون بده، و حالا من برای در واقع تأمین هزینه هایی که پروژه ها و فرایند هایی که این متخصص برای من طراحی میکنه و توصیف میکنه، دوچار مشکل نقدینگی ممکنه باشم. پس من میخوام بگم که ما متخصص داریم، فکر میکنم زمانه استراحت برنامه فررسیده من این جمله رو جمع کنم.
داشتم نگاه میکردم شما چایتون رو میل نکردید.
دست شما درد نکنه. ما متخصص به اندازه
دنبال بهانه میگشتم که بگم به این
بهانه
برد ببخش.
متخصص به اندازه کافی داریم. شرکت های بزرگی که با سرمایه قابل توجه وارد حوزه های مختلف شدن، چه تو صنایع غذایی، چه تو پوشاک، توی محصولات فرهنگی کمتر، خیلی کمتر. ما اگر ناشر موفق هم داریم، عقبه این ناشر موفق کتاب کمک آموزشی بوده. یعنی ما اگر چند تا برند خاص داریم در حوزه نشر،
شروعش با
محصولات کنکور و
سرمایه کنار گذاشته.
دقیقاً.
خب
ما این استثناءات رو بذاریم کنار، مشکل اصلی در تولید کننده و فعالین حوزه بازی، فرهنگ و شخصیت پردازی این هستش که خیلی وقتا اون هزینه هایی که باید بتونن خرج کنن، سرمایه گذاری کنن تا نتیجهش رو مثلا یک سال و نیم دو سال دیگه بگیرن و ببینن، این مشکل وجود.
خب سوال همینه، الان سوالی که پرسیدم مشخصا نبود، آیا ما متخصص بازار هم تو این حوزه داریم؟ مثلا ما مدیریت بازاریابی صنایع غذایی داریم، مدیریت بازاریابی فولاد داریم، مدیریت بازاریابی فلان صنعتو داریم، آیا تو این حوزه هم اومدیم این کار رو انجام بدیم که من خیالم راحت باشه، من آقای عباسی خیالش راحت باشه وقتی شخصیتی پرداخت خلق کرد، آقای صادق ستاری هست که متخصص بازاره و میتونه بسپره بهش آقا برو برای این سرمایه گذار پیدا کن، برو برای این بازار پیدا کن، همچین کسی رو داریم؟ همچین کسی تربیت کردیم؟ اینو به عنوان پایان بخش به قسمت اول بفهمید.
من یه موضوع جالبی رو بگم، توی سایت سازمان مدیریت صنعتی دوره هایی که برگزار می شد رو نگاه می کردم، اونقدر تو بحث بازاریابی و مدیریت با جزئیات دوره هایی داره در واقع برگزار می شه که گرانترین و جالبترینش هم صنایع آرایشی، بهداشتی و فشن هست، مد هست، که من میخوام بگم علم قطع یه همچین علمی وجود داره، ولی اینکه آیا ما مشخصا برای حوزه فرهنگ و برای صنایع فرهنگی آیا یه همچین دوره هایی رو داریم، آیا همچین متخصصین رو تربیت میکنیم، اگر باشه من در جریان نیستم،
یا اگرم باشه ذیل اون عنوان آموزشی نیست، خودش در پس
تجربه است، یعنی علم بازاریابی رو کسب کرده، حالا مشخصا در یک حوزه خاص اومده تجربه شو.
سپاسگزارم، متشکرم. شما شنونده گرامی همراه هستید با ساحت چهارشنبه های رادیو گفتگو و امشب هم میپردازیم و پرداختیم در بخش اول به موضوع شخصیت پردازی در نوشت افزار و محصولات فرهنگی. حتما با بخش دوم بعد از شنیدن قطعه زیبا همراه ما باشید.
خیالی ای هستی من و مستی تو افسانه ی غمت را تو فرصتی که تو لذتی بری مشب رسالی هستی نصیبم باید درد بی نهایت چنان نه ندارم سر شکوه و شکایت چرا این غم ادامت گذین به درگاه می فروشان گریز از مهم چون من ساغری بزن ساغری به نوشان هستی چه بود قصه یه پر رنج و ملالی کابوس پر از وحشتی آشفل خیالی جانم خواهی ایدم زیچه جانم خواهی ترسم که جهانی سوزد از چو برام غم آهی بده من نه تمام نام باشد چه کنم چه جهان همه رویا باشد بون زد ز جهان هم چون من افشان به جهانی دامن باز من سیر یهم ما سادم جمعه دیگران را
بیست و سه و هفده دقیقه هست، وارد بخش دوم و بخش پایانی ساحت امشب میشیم با حضور میهمانان ارجمند مجرب آقای مهندس محمد رضا معدنی، مدیریت عامل محترم زیست بوم کودک و خانواده نبات، و همینطور جناب آقای حسین عباسی، کارشناس محترم شخصیت پردازی و تولید کننده زنجیره محصولات یتا رسیدید. آقای معدنی، توی بخش دوم معمولا توی در واقع زمان معکوس به سمت پایان برنامه ما سراغ راهکار میریم. تو بخش اول ایرادات رو دیدیم، با هم بررسی کردیم، به ویژه اون پرده سوم، اون حلقه سوم که تو جلسات قبل بهش پرداخته نشده بود، شما پرداختی راجع بهش صحبت کردید. الان در حین پخش موسیقی ما راجع به ایرادات نظام آموزشیمون هم صحبت کردیم، چون که شنونده ها نمیشنیدن راجع بهش صحبت میکردیم. میخوام این رو بپرسم، حالا با تمام ایراداتی که وجود داره و میدونیم، چقدر قرار هست گره بزنیم عدم موفقیتمون در حوزه شخصیت پردازی؟ فرق نمیکنه در پینما میخواد باشه، در پویانما میخواد باشه، در تولید محصولات فرهنگی نوشت افزار فرق نمیکنه، چقدر سبک و سیاق و چارچوب ها و فریم های حاکم بر نظام آموزشی ما داره به اون قسمت فرهنگی ما لطمه میزنه؟
ببینید، با توجه به تجربه دو دههی که بنده در حوزه آموزش دارم، ما اگر بخوایم واقعا خیلی اساسی و بنیادین راجع به مشکلات حوزه آموزش صحبت کنیم، به خصوص حوزه پرورش، جلسات زیادی باید بشینیم اینجا و سفره دلمون رو باز کنیم. اما من میخوام باز مشکلات موجود در امر آموزش و پرورش رو به چند دسته تقسیم کنم.
قبل از تقسیم بندی تو، من ببخشید من کلامتو میام، آقای مهندس مهدی یوسف بندی هم به جمع ما اضافه شدن، مدیر عامل محترم خانه خلاق و نوآوری تم. آقای یوسف بندی سلام، شب بخیر.
امیدوارم که شب خوبی داشته باشید.
متشکرم، سپاسگزارم از حضورتون. ما در خدمت جناب آقای مهندس معدنی از زیست بوم کودک و خانواده نبات و آقای عباسی که شخصیت پرداز و تولید کننده زنجیره محصولات یتار سبیل هستن مشغول استفاده بودیم. صحبت های مهندس معدنی رو بشنویم و با حضرت عالی هم صحبت بشیم. گفتم عرض ادبی کرده باشم. مرسی، متشکرم، ببخشید آقای معدنی.
خواهش می‌کنم. من سلام عرض می‌کنم خدمت دوست و مهمان عزیزمون. عرض کنم خدمتتون که ببینید، ما تو بحث آموزش و پرورش یه مشکل اساسیمون این هستش که خب ما یه سری کتاب داریم که در مدت زمان معلوم و مشخص باید تدریسش طبق طرح درس معینی انجام بشه و این یه محدودیت زمانی برای مدارس ایجاد میکنه، چه مدارس دولتی چه مدارس غیر دولتی. این یکی از موضوعات بسیار مهم و جدی هست. موضوع بعدی زائقه خانواده ها هست که این زائقه با وجود تمام نمونه های موفقی که ما داریم در کشور خودمون و در سطح دنیا میبینیم، چه در حوزه صنعت، چه در حوزه فرهنگ و هنر، که الزاماً تحصیلات آکادمیک و دانشگاهی معیار و تعیین کننده و مشخص کننده میزان موفقیت فرد نیست و اون مهارت‌های خیلی خاصی که حالا در سالهای گذشته تحت عنوان توسعه فردی ازش یاد میشه به مراتب مؤثرتر هست، که حالا اگر بیاد کنار اون تحصیلات آکادمیک هم قرار بگیره چه بهتر. ولی با وجود این آگاهی که ایجاد شده، همچنان ما میبینیم که ما مردم ایران، من خودم رو عرض میکنم، باز در نهایت به اون نمره پایان ترم فرزندمون توجه داریم، به اون خیلی خوبی که تو کارنامه دبستان داره نوشته میشه حساسیم، به اون درصدهایی که قراره کسب کنه، به عنوان دانشگاه و رشته بسیار بسیار اهمیت میدیم. و حتی اگر یه مرکز آموزشی خودش به این نتیجه رسیده باشه که آقا من توانمندی اینو دارم که یه ساختاری رو ایجاد کنم که بچه دوره راهنمایی یا متوسطه اول، دانش آموز متوسطه دوم، علاوه بر این مباحث درسی که تو مدرسه داره یاد میگیره، این توانمندی ها هم براش ایجاد بشه، که حالا میتونه در شاخه مهارت های فیزیکی باشه، میتونه در شاخه مهارت های هنری باشه و هر در واقع لاین یا شاخه دیگه که بخوایم ازش یاد کنیم، پا پس میکشه. یا من اگر بیام مثلا میگم زنگ فیزیک بچه ها رو از 4 زنگ به 3 زنگ کاهش بدم و بعد یه جلسه بذارم بچه ها بشینن فیلم ببینن، نقد فیلم انجام بدیم، فردا صبحش تلفن مدرسه من زنگ میخوره، ولی دانش آموز که خانم چه کاری ما این همه شهریه دادیم، یا حالا تو غیر دولتی این موضوع پررنگ تره، فیلم گذاشتید بچه ها ببینن. پس من میخوام بگم یه موضوع محدودیت زمانیه که اون سرفصل ها ایجاد میکنه که به نظر من خیلی چارهی براش وجود نداره. یه موضوع هم درخواست ها و زائقه خود خانواده هست و یه حلقه مفقوده بسیار بسیار مهم و جدی موضوع استعداد سنجی هست. من حتی نمیگم استعدادیابی. استعدادیابی مفهوم بسیار بزرگیه. استعداد سنجی یعنی این که ما حداقل در نظام آموزش و پرورش این بچه‌ای که وارد مقطع پیش دبستانی میشه و تحویلش میگیریم، آیا بعد از 12 سال میتونیم به خانواده بگیم که ما تو این 12 سال فهمیدیم بچه‌ی تو میتونه تو این مسیر موفق بشه؟ اصلا همچین چیزی وجود نداره. ما صرفاً در پایه 9 به 10 یک آزمون رغبت سنجی میگیریم که آزمون مهمی هم هست و یه نگاهی به نمرات کارنامه میکنیم، بعد میگیم که مثلا فرزند شما اول باید بره انسانی، تو انسانی میتونه موفق تر بشه، بعد حالا تجربی هم بد نیست و بعد ریاضی. خب اینجا بچه نمیره انسانی، پدر و مادر نمیپذیرن، نم از مثلا قبل از اینکه به دنیا بیاد آرزون بوده این دکتر بشه، مهندس بشه، و کل اتفاقی که میفته اینه. یعنی استعداد سنجی چون نشده، ما دیتای دقیقی به خانواده نمیدیم بر اساس در واقع الگوهای علمی، صرفا یه آزمون رغبت سنجی میگیریم، خانواده هم خیلی هم توجیه نمیشه، هم ذهنش قلقلک نمیاد که آقا این مسئله خیلی مسئله مهمیه، این که من بچه‌م نتونسته بره رشته ریاضی بد نیست، من نمیدونم فرصت دارم یه مثالی رو.
بله حتما اگه کوتاه باشه بفهمید، چون آقای یوسف بندی هم وارد صحبت بشن خیلی بهتر از اینه که بره پزشکیشو بخونه، بعد که وارد کارآموزی شد متوجه بشه که من چقدر به موسیقی علاقمند هستم، من چقدر به علوم سیاسی علاقمند هستم، فلان استاد مطلع دانشگاه میره مکانیک میخونه از اینکه دانشگاهی مطرح، بعد در مقطع فوق لیسانس و دکترا میره علوم سیاسی میخونه، تازه میشه استاد علوم سیاسی. این اتفاق خیلی تکراری هست توی کشور ما. آقای یوسف بندی در خدمت شما هستیم.
من چون وقت نداشتم خدمت شما هست کنم که معلوم شد من رو یک طوری وقت کنید به بحثی بزرگ بحثم.
من جسارت کنم میونه کلامتون بیام، صدای شما بسیار ناواضح هست، حالا اول از زحمت بکشید از روی اسپیکر بلند بلندگو خارج بفرمایید و بعد هم یک ترتیبی اتخاذ بفرمایید که ما صدای شما رو به نحو مطلوب داشته باشیم، چون مقطع هست صدای از اتالی.
الان صدا بهتر شد؟
به نحو بهتری هست الان. خوبه؟ بله بله متشکرم.
خب خیلی عمالی.
بله عالیه.
خب من عرضم این بود که اگر یک کمکی کنید منو به بحث بس کنید، چون من از ابتدای بحث نبودم و امکان
ما آسیب شناسی فرهنگی رو داریم انجام میدیم تو حوزه شخصیت پردازی و محصولات فرهنگی. یعنی الان رسیدیم به این که نظام آموزشی ما چقدر داره دامن میزنه به این که ما نمیتونیم شخصیت پردازی مطلوب رو انجام بدیم منجر به یک نتیجه بشه. حالا ایراد سرمایه گذاری رو مطرح کردیم، چرا سرمایه گذار جرأتش رو نداره یا جسارتش رو نداره که وارد این بحث بشه، و مسائل قانونی هم که حالا جلسات قبل راجع بهش صحبت شد. شما ایراد کار رو کجا میدونید که ما توی این حوزه، تو حوزه شخصیت پردازی، خلق یک شخصیت فرهنگی دست بالا نمیگم موفق نیستیم، چون نمونه های موفق داریم، حالا ولو اندک، ولی این رو میگیم که چرا نمیتونیم اون اثرگذاری ایدئالی که مد نظر خودمون هست رو داشته باشیم؟
خدمت شما هستم. این موضوعی که امشب بهش پرداختی موضوعی که به نظر من اگر حل بشه کل صنایع فرهنگی و کل سبک زندگی ما ایرانی ها تغییر میکنه و میتونیم حتی تاثیرگذار باشیم توی دنیا. و قطعا به هم خاطرم از که شما چندین برنامه به این قضیه اختصاص دادید، فرمودی ظاهرا در جلسات دیگه یا توی همین جلسه به بحث موانع قانونی اشاره شده که احتمالا بحث کپی رایت قطعا یکی از اون بحث‌ها بوده که خب یکی از مباحث بسیار مهمه عدم رعایت قانون کپی رایت در ایران. خب این ما اگر این رو کنار بگذاریم به بحث خیلی مهم فرهنگ کسب و کار میرسیم که ما در کشورمون فرهنگ کسب و کارمون بسیار فرهنگی هست که دنبال نتایج زود بازده هست و اتفاقا در حوزه کاراکتر پردازی و در حوزه صنایع فرهنگی، من جمله صنایع فرهنگی که مرتبط با بحث کاراکتر و بحث مشابه هستن، زمان بسیار عامل مهمیه. برخلاف این مثال معروفی که میگن حاصل ضرب زمان در سرمایه یک عدد ثابت میشه و اگر شما سرمایه رو بیشتر کنید با زمان کمتر میتونید به یک نتیجه واحد برسید، اتفاقا در حوزه محصولات فرهنگی و علل خصوص کاراکتر پردازی به هیچ وجه این خدمت شما عرض کنم مؤلفه مصداق درستی نیست. شما نمیتونید نیروی انسانی رو بیشتر کنید، پول بیشتر بذارید و اجازه باشید که یه کاراکتری رو که در حالت عادی 3 سال 4 سال 5 سال طول میکشه تا ساخته و پرداخته بشه بیایید در 1 سال این کار رو انجام بدید. یکی از مهمترین دلایلی که ما کاراکتر سازیمون ضعیف هست اینه که پروژه رو از زمانی که شروع میکنیم تا زمانی که میخوایم پایانش بدیم تیم تولید، تیم نویسنده، تیم تصویرگر، تیم انیماتور و تمام تیم تولیدی از 0 تا 100 پروژه رو در یک مدتی جمع میکنن که شاید برای یک انیمیشن بسیار کوتاه این مدت باید صرف بشه، نه برای کاراکتر سازی و کاراکتر پردازی. مؤلفه‌های مختلف کاراکتر رو تیم نمیتونه درست بپردازه و تمام جنبه‌های مختلفش و اثرگذاری که هر کدوم از این جنبه‌ها بر مخاطب داره رو نمیتونه درست طراحی کنه و این درست طراحی کردن نیاز به زمان، نیاز به دور ریختن ایده های اولیه و مجدد نوشتن و باز هم دور ریختن اونها و مجدد نوشتن و تکرار این قضیه داره و این زمان میبره، هزینه هم میخواد. و خب ما به دلیل اینکه سرمایه گذارانمون نگاه درستی به اقتصاد فرهنگ ندارن معمولا توی این قضیه به مشکل برمیخوریم. من این یک عامل رو در کنار بقیه عوامل میبینم، نمیگم که این عامل ارجح داره. بله کپی رایت بسیار مهمه، خدمت شما عرض کنم نداشتن دانش فنی در حوزه مخصوص داستان نویسی در کشورمون و ضعف شدیدی که در حوزه داستان نویسی در کشورمون داریم بسیار مهمه. عدم توجه به کاراکتر پردازی در حوزه